الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی گفتیم حقوقی در شرع مقدس اسلام برای اخوت و برادری بین مسلمین قرار داده شده است که هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر این حق برادری دارد، هم اخوت هست، برادرن با هم دیگه، و هم حقوقی برای برادر نسبت به برادر تعیین شده که در مجموع روایات مهمترین و بالاترین حقی که یک مسلمان بر مسلمان دیگر دارد این است که یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لنفسه او لأعز اهله. اون چرا که برای خودش و برای عزیزترین از کسانش، فرزندانش، بستگانش میخواد، دوست دارد، برای اون برادر دینش هم دوست بدارد. و یکره المرء المسلم لأخی ما یکره لنفسه او لأعز اهله. اون چرا برای خودش دوست نمیدارد، برای دیگران هم دوست ندارد. دوست ندارد او رو تحقیر بکنند، دوست ندارد غیبتش رو بکنند، دوست ندارد بهش ظلم بکنند، به دیگران ظلم نکنه، تحقیر نکنه، غیبتشون رو نکنه. این تقریبا معنا از خیلی روایات استفاده می شد که یحب و لنفسه یحب لأخیه المسلم ما یحب لنفسه، یکره لأخیه المسلم ما یکره لنفسه. حالا در این مضمون روایات فراوانی هست، یکی دو تا رو نقل میکنیم که روایات خوبی است اگر انسان متعهد باشد به عمل بود. راوی عقل نقل میکنه، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لأصحابه، امام صادق به اصحابشون توصیه میکردن اتقوا الله و کونوا اخوتن برره، به اصحابشون سفارش میکردن که از خدا بپرهیزید، اتقوا الله و کونو اخوتن برره، نسبت به یک دیگر برادران نیکوکار باشید، برره عمل نیک، عمل خوب نسبت به همدیگه انجام بدید، کونو اخوتن برره متحابین فی الله، نسبت به همدیگه با محبت رفتار کنید، محل متحابین فی الله برا خدا با همدیگه دوستی کنید، محبت کنید، متواصلین به هم رفت آمد داشته باشید، صله کنید، متراحمین رحم با رحمت رو عرض کنم که خوبی با هم عمل کنید، با ملایمت، با لینت، تزاورو به هم، به زیارت هم برید، به دیدن هم برید، و طلاق و با هم ملاقات خوب نیک داشته باشید. گاهی مثلا دو نفر برادر دینی، دو تا مسلمان تو راه به هم میرسن، این سرش رو زیر میاندازد از اون طرف، اونم سرش رو زیر میاندازد از اون طرف میره. طلاق و یه ملاقاتی، نگاهی به هم، یه سلامی، یه تعارفی، ابراز محبتی، اینا دستورات اسلام. ببینید چند تا ردیف کرده امام. اتقوا الله کونوا اخوتن برره، یک، برادران خوبی نسبت به هم باشید، متحابین فی الله، با محبت عمل کنید برای خدا، متواصلین، متراحمین، با هم نزدیک باشید، با رحمت و خوبی یعنی لینت با هم عمل کنید، تزاورو به زیارت و دیدن هم برید، طلاقو ملاقات و رو در رویی با هم تلاقی کنید، و تذاکروا امرنا، در جلساتون که میشینید به زیارت هم میرید ملاقات میکنید، امر ما را به یاد بیارید، یعنی روایات اهل بیت رو به هم دیگه نقل میکنید، یه روایتی این به اون میگه، اون روایتی برای این نقل میکنه، تذاکروا امرنا و احیوها، در همین مذاکره که روایات اهل بیت رو مطرح میکنید احیاء امر ما میشد، یعنی روایات ما از فراموشی در میاد، عرض کنم که مندرس نمیشه، کهنه نمیشه، احیاء امر اونها همین تذاکر به روایات و نقل روایات و نشر روایات بر همدیگه تو جلساتشون مطرح. این یک روایت که در تو مرآت العقول مرحوم مجلسی نقل میکنه از کافی صفحه 115 جلد 7. استاد، مراد اینه
که این احیای امر ما میشه، یعنی این از
عملی
میشه، یعنی که
شما با هم دیگه بالاخره در مقام عمل هستن. احیا وقتی مذاکره میکنن روایات را، نه فقط نقل روایته، این به او توصیه میکند، اون به این توصیه میکند، در زیارت هم به دیدن هم که میرن یه روایت دو تا روایت میخونن برای هم دیگه، توصیه میکنن که عمل بکنه، وقت با همین احیا امر اهل ائمه علیه السلام. این یک روایت. روایت دیگر، امام صادق علیه السلام به ابن ابی یعفور میفرماد که یکی از راویان معتبر حدیث، فرمود اما بلغک، خب ابن ابی عمر از شاگردان امام میاد حدیث یاد میگیره، مینویسه، ثبت و ضبط میکنه، امام فرمود این حدیث که از پیغمبر نقل شده شنیدی؟ اما بلغک الحدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول، یعنی مکرر مرتب پیغمبر میفرمود که ان لله خلقا عن یمین العرش، مرتب پیغمبر مکرر به اصحابشون میفرمودند که یک تعداد مخلوقی هستند از خداوند که اینها در یمین عرش، بین یدی الله، ان یمین الله، در بین یدی الله، یعنی در مرعا و منظر خداوند، که خداوند نظر به اونها دارد، اینا در یمین عرش بین یدی الله هستن، وجوههم ابیض من الثلج، صورتهای سفید، سفیدتر از برف، و از و من الشمس زاهیه، صورتهاشون نورانیست، نورانی تر از خورشید، اون وقتی که در بالای آسمان وقت ظهر قرار میگیره که دیگه در مرتفع ترین و روشن ترین موقع هست، هم صورتها سفید و هم نورانی. خب پیغمبر مکرر میفرمود یه عده‌ای هستن مخلوق خدا، بندگان خدا، که در یک همچه جایی از عرش، عرض کنم که بین یدی الله هستن. وقتی یسأل السائل، امام به ابن ابی عمر فرمود، به ابن ابی یعفور فرمود، خب یه سوال پیش میاد که اینا کی هستن؟ این گروه، این مخلوقی که بین یدی الله یمین عرش الهی با این صورتهای سفید و نورانی، اینا کیاند؟ یسأل سائل ما هؤلاء، چه کسانی هستن اینا؟ فیقال، خود امام پاسخ میدن که سوال بشه اینا کیاند، جوابش این است که هؤلاء الذین تحابوا فی جلال الله، اینا کسانی هستن که با همدیگه برای خدا محبت میکنن. پس دوستان اینایی که در یمین عرش خدا با اون جلالت، با اون نورانی صورت و سفیدی می هستن، اینا کسانی هستن که تحابوا با همدیگه محبت میکنن، فی جلال الله یعنی برای عظمت خدا، برای اون عظمتی که خدا قرار داده، اهمیتی که قرار داده که مسلمان ها با هم خوبی بکنند، اینا برای امتثال اون امر خدا و برای خدا با هم محبت میکنند. تحابو فی جلال الله، یعنی محبت هم اگر با هم دیگه دوستی میکنند، رفت و آمد دارن، برای اغراض دنیوی نیست، برای اینکه این از او یه فایده ببرد، او از این یه فایده ببرد، اهداف دنیوی و اغراض دنیوی ندارن از این ملاقات ها، از این محبت هایی که به هم میکنن. محبت میکنن، به دیدن هم میرن، حمایت از همدیگه میکنن برای خدا. اینان که در یمین عرش الهی قیافه ها نورانی، صورت ها روشن و سفید. اینم باز یک روایت که اونایی که تحاب بول الله با همدیگه محبت میکنن برای خدا، اینا در یه همچه مقامی هستن، فی یمین عرش الله بین یدی الله، صورتهای سفید، بله، ابیض من السلج، ازوع من الشمس الضاحیه. خب اینم یک روایت که دلیل بر این است که دوستان مؤمنین مسلمان ها با هم دیگه نیکی و برادری و محبت بکن. عرض کنم که یه روایت دیگر ظاهرا اون قبلا خوندیم تو بحثامون، اما روایت مهمی است که واقعا اگر انسان تو ذهنش باشد چه سعادتی برای انسان میاره. عن جابر، عن ابی جعفر علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدثنی جبرائیل، امام پنجم، امام باقر، نقل میکنن از جدشون پیغمبر که فرمود حدثنی جبرائیل که ان الله عز و جل اهبت الى الارض ملکا. جبرائیل برای پیغمبر میگه خداوند ملکی را فرستاد رو زمین، فاقبل ذلک الملک یمشی حتی وقع الى باب علیه رجل یستعذن علی رب الدار. این ملک برخورد کرد به یک انسانی که در یک خانه ایستاده است، در میزنه، داره میخواد اذن ازمان که ورود به منزل بگیره، اجازه بگیرد وارد منزل بشه. یستعذن علی رب الدار، فقال له الملک، اون ملک از طرف خدا اومده به اون شخصی که در خانه وایساده، در میزنه میخواد وارد بشه، ازش میپرسه ما حاجتک الی رب هذا الدار، با این صاحب خونه چی کار داری؟ میخوای بری چی کار بکنی تو این منزل؟ ما حاجتک، یا ما جا ابک، ما حاجتک الی رب هذا الدار. قال، اون شخص که وایساده در میزنه گفت که اخون لی مسلم زرته فی الله تبارک و تعالی. گفت این برادر دینیمه، یکی رفیقمه، دوستمه، برادر دینیمه، عرض کنم که زرته و فلا برای خدا میخوام برم یه دیدنی ازش بکنم. فقال اون ملک پرسید ما جا ابک الا زاک، فقط کارت همینه، هیچ حاجت دیگه نداری، مشکلی بخوای حاجتی ازش بخوای انبلاد هم انجام بده کمکی؟ گفت نه. عرض کنم که ما جا ابی الا زاک، برای هیچ خاطر هیچی نیومدم، فقط برای خاطر اینکه برادر دینیست میخوام زیارتش کنم. فقال اون ملک وقتی اول پرسید و مطمئن شد که این اومده در خانه برادر دینیش فقط به قصد دیدن، میخواد دیدنی از برادر دینیش بکند برای خدا، ملک بهش گفت که انی رسول الله الیک، من یه پیغام از طرف خدا دارم برات، و هو یقرئک السلام، خداوند به تو سلام برسونه، و یقول وجبت لک الجنه، خدا به تو سلام برسونه، من از طرف خدا این پیامو میارم که خدا فرمود وجبت لک الجنه، بهشت برات واجب کردم. عرض کنم که و قال الملک، باز ملک اضافه کرد ان الله عز و جل یقول، به طور کلی خدا می فرماد ایما مسلمه زار مسلمن، هر مسلمانی به زیارت و دیدن مسلمان دیگری بره، فلیس ایاه و زار، این مسلمان به دیدن اون مسلمان نرفته، به زیارت او نرفته، ایای زار، به دیدن من اومده. کسی که به دیدن برادر دینیش برای خدا میره، خدا فرمود این به دیدن من اومده، به زیارت من اومده، فلیس ایاه و زار، به زیارت اون برادر دینیش نرفته، بلکه یا یزار و ثوابه علیه الجنه، به دیدن خدا، به زیارت خدا اومده و ثوابشم علیه، ثوابه علیه الجنه، برای به عهده من خدا فرما، به عهده من این هست که بهشت رو براش واجب. بنابراین پس تا این حد روایات تأکید دارد که اگر کسی برای خدا مسلمانی به زیارت برادر دینیش میرد، به زیارت خدا رفته، زیارت خدا کرده و ثوابش هم به عهده خداست که خداوند بهش رو برای او واجب میکنه. این بالاخره اخوت و برادری است که بین دو تا مسلمان، قبلا گفتیم فرق نمی کند دو تا مسلمان خیشی داشته باشن ثوابش بیشتره، همسایه باشن ثوابش، اونا یه عنوان دیگه هم اضافه میشه بهش، فقط یه وقت زیارت برادر دینیست، یه وقت صله رحم هم هست، یه وقت حق همسایگی هم هست، اینا هم اضافه میشه بهش. عرض کنم که بالاخره دو تا برادر دینی وقتی نسبت به هم محبت و عرض کنم که نیکی و حمایت از هم دارن، اون چرا برای خودش دوست میداره برای او میخواد، اون چرا برای خودش کراهت داره برای او نمیخواد، این عرض کنم که حقوق برادری تعیین شده و یه جامعه اینجوری اگر ما داشته باشیم، فرق نمی کند، گفتیم یک شمال مشرق یک مال مغربه، هم دو تا برادر دینی مسلمان، یکی قیافه سیاهه یکی سفیده، یکی ترکی حرف میزنه یکی فارسی، یکی به لهجه دیگر، یکی جوانه یکی پیره، اینا هیچ کدوم مدخلیت نداره، دو تا برادر دینی خواهر دینی برای خدا با هم محبت میکنن، زیارت هم میرن، دیدن هم میرن، به هم محبت میکنن، خوبی، این نتیجه عرض کنم که هم دنیوی هم اخروی، انشاءالله خداوند توفیق بده. یه جامعه اینجوری پیدا کنیم و واقعا اگر ما در بین عرض کنم که مردم در بین افرادی که علاقه به دین و دیانت و اسلام و برادری مسلمانی دارن دم مطرح کنه اینا. خداوند رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی یه وقت تو درسشون به مناسبت این که نزدیک ماه رمضان بود، درس ها برای خاطر ماه رمضان تعطیل میشد، چون یه مقدار توصیه میکردن به طلبه ها، سفارش میکردن، فرمودن خب ماه رمضانه شما میرید مسافرت برای تبلیغ، فرمود اکتفا نکنید در تبلیغ که برید وارد بشید تو اون محل، برید مسجد بشینید رو منبر، اون وقت بگید من اومدم تبلیغ. از همین جا که بلیط گرفته سوار میشید میخواد برید به اون شهر یا اون روستا، اون کسی که پهلو دستتون رو صندلی نشسته از همین جا شروع کنید، یه روایت براش بخونید، یه حدیثی میگید، یه توصیه میکنید، یه سفارش اخلاقی میکنید بهش. رفتید اونجا مثلا توی منزلی وارد شدید، تو اون منزل برای صاحب منزل و همچنین دید و بازدید میشه، یه دمیان دیدن شما، اون مجلسی که دیدن شما اومدن مطرح کنید، تبلیغ رو شروع کنید. شما به منزل دیگری میرید، اونجا چند نفر هستن و همینجور تأکیدش این بود که فقط اکتفا نکنید که وقتی رفتید تو مسجد و رفتید رو منبر نشستید اونجا وظیفه تبلیغ داشته باشید، از همینجا که حرکت میکنید وظیفه تبلیغ دارید. خب این مال اون که برای تبلیغ میره، وظیفه ما عرض کنم که در معاشرت ها و زندگی و رفت آمده روزمرمونم باید اینجور باشه، اکتفا نکنیم به یه وقتی که مناسبتی پیش بیاد، نه مناسبت خودمون ایجاد بکنیم. و همین روایات، می چقدر روایات محترم و روایات مهم که اینا دستورات اخلاقی است، توصیه میشه مسلمان ها با هم اینجور برادر رفیق دوست قهر نکنن با هم دیار، روایاتی هم که برای قهر و کنارگیری و عرض کنم که کت خلقی یا این هم اون هم که جداست. انشاءالله خداوند توفیق بده.
در مضمون
ببینید اونا هر کدوم دیگه عناوین خودشو داره. عرض کردم مثلا فرض کنید که قضاء حاجت مؤمن که گرفتاری دارد بره حاجتش روا بکند، یا فرض بفرمود بر این که نیازمند نیاز دارد نیازشو برطرف بکند، حمایتش بکنه، ابصال اینا هر کدومش عنوان خاصی داره، روایات مفصل.
اینا هم مشمول ثواب و خیر.
بله بله بله، همه اینا هر کدومش اصلا ثوابایی براش گفته شده که عقل انسان مبهوت میمونه. حالا این فقط زیارت و تزاور زیارت همدیگه است، اما حمایت از همدیگه کردن و کمک کردن و اونا تحت یه عناوین دیگر، اونم حالا بعدش انشاءالله میخونیم انشاءالله در آمد. عرض کنم که خب گفتیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود در سه چیز، سه مورد بحث میکنیم. اول فی ما یجب و فی الخمس، خمس به چه چیزهایی تعلق میگیره، این بحث اول. فرمود یجب الخمس فی سبعت اشیاء، متعلق خمس، اونی که خمس بهش تعلق میگیره هفت چیز است. عرض کنم که میشمارن، مثلا همین غنایم جنگی هست، گنج هست، معدن هست، قوز، فرو رفتن تو دریا و جواهراتی در آوردن. عرض کنم که مال مخلوط به حرام، مالی دارد مخلوط به حرام، نمیدونه چقدر هست. عرض کنم که حرام توش هست، تخمیس میکنه. مشیه که زمی زمینی رو از مسلمان میخره، خمس باید بده، واجب است. ارباح مکاسب، تجارت میکنه، زراعت میکنه، ربحی که به دست میاره. اینا هفت چیز که یکی کالا انشاءالله میخونیم. پس یجب الخمس فی سبعت اشیاء. و این که میگیم هفت چیز، استقراء عقلی نیست که بگیم امر دار بنیسی یا اینجوره یا اینجور، اگر اینجور شد اینه، دومیش اینه. به حسب استقراء ادله شرعی است. یعنی ما تو ادله شرعیه وقتی تفحص میکنیم، استقراء میکنیم، میبینیم هفت چیز رو گفتن درش خمس است. پس به حسب استقراء در روایات، در ادله از قرآن، قرآن تیم فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اون چرا به غنیمت به دست میارید خمس داره. این بعضی گفتن مراد از این همون غنایم جنگی است. خب یک شو قرآن میگه، در روایت این فرماد که در معدن خمس هست، در گنج خمس هست، در بعضی روایت فرماد در پنج چیز خمس هست، در بعضی روایات میگه در هفت چیز. حالا اون روایتی هم که میگه خمس در پنج چیز هست یا میفرماد در چهار چیز هست، اینا جمعش با اون که میگه هفت چیز تضاد با هم ندارن. اینا موارد رو گفتن، یکی چهار تاشو گفته، یکی پنج تاشو گفته. اینا مجموعش همون ما غنیمتم هست، اون چرا که به دست میارید، کل و فائدته، هر بهره‌ای رو میبرید خمس داره. خب یکیش گنجه، یکیش معدنه. اون روایت که فرمود در پنج چیز با اون که میگه در هفت چیز با هم تعارضی ندارن. اون روایت همه هفت تا رو گفته، اون پنج تاش رو گفته، یه روایت چهار تاش رو گفته، تعارضی با هم دیگه نداره. حتی در بعض روایات دو تا روایت هم داریم که تقریبا انحصاری میگه، میگه عرض کنم که با دلیل هست میاره که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، خمس واجب نیست مگر در غنائم. خب این یه روایت، روایت عرض کنم که عبدالله ابن سنان صحیح هم هست. عبدالله ابن سنان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، فقط در غنائم. خب این معنیش چیه؟ یک معنا، یک توجیه این است که این حس را بگیم که مراد از غنائم همونست که در آیه گفتیم مطلق الفائده است، که شامل هر هفت میشه. هر هفت چیز فایده است که به دست انسان میاد. پس این که فرمود خمس نیست مگر در غنائم، معنای غنائم رو به معنای مطلق فائده میگیریم، همون که در قرآن گفتیم ظاهرش لغتن و عرض کنم که عرفن هست، اینم معنیش اینه. بنابراین پس هر هفته رو میگه خمس واجب نیست مگر در این هفت چیز، در غیر او دیگه در جهادی خمس نیست. یا اینجور معنا میکنیم که لیس الخمس، یا بگیم اونی که در قرآن گفته فقط غنایم رو گفته، بقیه شو در روایات هست. لیس الخمس یعنی لیس فی ظاهر القرآن نسبت به اونی که خمس درش واجب است الا غنائم، در قرآن غنائم رو گفته اما در روایات بقیه شو گفتن. علی حال روایت اینجور هم داریم، دو تا روایتی که همین صحیحه ابن سنانه، یکی هم مرسله عیاشی عن سماعه عن صادق علیه السلام و عن ابی الحسن قال سألت احدهما، عرض کنم که سألت احدهما من الخمس، فقال، میگه از راجع به خمس پرسیدم، به چی تعلق میگیره؟ فرمود لیس الخمس الا فی الغنائم. دو تا روایت به این تعبیر داره، بعضی روایات میگه در پنج چیز، بعضی روایات میگه خمس در چهار چیز هست. اینا با هم هیچ تنافی نداره، جمع قابل جمعن با هم دیگه. بنابراین پس یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره غنایم جنگیز، هم آیه دلالت برش داره هم روایات. مرحوم صاحب جواهر ادعا میکند که بلا خلافه، که در مسئله هیچ مخالفی نیست. عرض کنم که بله، من غیر خلاف فی کما فی ظاهر القنیه او صریحه ها، که ابن زهره در قنیه ادعای این کرده که بلا خلاف در بین علما مخالفی نیست که در غنایم جنگی خمس واجب است. عرض کنم که باز میگه بل ظاهر الاجماع علی، یه وقت تعبیر بلا خلافن میکنی، فرمود بلکه ظاهر نیست که مسئله اجماعی است، بل فر ریاض دعواه و صریحن. صاحب جواهر فرمود در ریاض، صاحب ریاض صریحن ادعای اجماع کرده، گفته مسئله اجماعی یون، کما اینکه در مدارک حکایت کرده او رو عن المسلمین، که مسلمین بناشون بر اینه که خمس رو واجب میدونن در قناعه. پس تقریبا یا اجماع یا عدم خلاف یا حکاه و عن المسلمین یا همچه تعبیراتی داره. این تعبیرات هست، علاوه بر این که آیه هم دلالت داره. آیه رو گفتیم دو جور معنا میکنیم، وعلم و انما غنمتم، یه وقت مراد از غنیمت خصوص غنایم جنگی است. گفتیم با قرینه این که قبل از آیه و بعد از آیه همه راجع به جنگ هست، صحبت راجع به غزوه بدره. خب اون وقت ظهور در این پیدا میکند که با اون قرائن مراد این آیه هم که وعلم و انما غنمتم، یعنی غنمتم فی الحرب، مراد غنایم جنگی است. اگر اینجور معنا کردیم که خب آیه به صراحت دلالت دارد بر وجوب خمس در غنایم جنگ. اگر معنای عام گرفتیم از آیه و علم و انما غنمتم، یعنی کل فائدته، هر چیزی که بهره ازش بردید، به دست آوردید، اکتساب کردید، خمس دارد، خب قطعا یکی از اونها غنایم جنگی است. پس یا آیه دلالت دارد او رو بالخصوص، یا دلالت میکند به عام که یکی از اون مواردم غنایم جنگی است. پس میشه بگیم دلالت آیه بر وجوب خمس در غنایم جنگی این قدر متیقن آیه است، که یا آیه بالخصوص همون رو مطرح میکنه، میگه واجب از خمس درش، یا به نحو عام میگه که یکی از مصادیقش، یکی از مواردش غنایم جنگی.
تعبیر صاحب جواهر که از بزرگان
نقل
میکنه مراد غنایم جنگی هست مطلق فایده اینو هر
نه، مراد غنایم جنگی است. فعلا در غنایم جنگی میگیم اجماع هست، منتها استدلال که براش میاریم به چه دلیل میگیم؟ میگیم یکیش دلیل آیه است. آیه رو اون وقت دو جور معنا کردیم، قدر متیقنش غنایم جنگی است. پس بحث ما فعلا در اول از متعلقات خمسه که غنایم جنگی است، این رو میگیم هم اجماع درش هست، هم عرض کنم که ادعای لا خلاف شده، مدرکش هم هم آیه است هم روایه. در روایات هم اون که میگه 5 تا است یکشو غنایم جنگی میگه، اون که میگه 4 تا است یکشو غنایم جنگی میگه. یه روایت فرماد 7 چیز است، هر 7 تا رو بیان میکنه، یکیش غنایم جنگی است. تعجب فرمود. بنابراین این هم از آیات استفاده میشه، هم از روایات اجماع برش هست قنایم جنگی رو. گفتیم دو تا روایت هم به اون صورت داریم که اصلا حصر میاره که لیس خمس الا فی القنایم، من تا اینو گفتیم باید توجیه کنیم، یا توجیهش این است که لیس الخمس الا فی القنایم، یعنی در ظاهر قرآن غیر این نیامده. تو قرآن راجع به این که در گنج، در معدن، در قوس اینا خمس هست تو قرآن نیست، فقط همین وعلم و انما قنمتم قنائم رو فرمودن. پس این روایت میگه در قرآن، در ظاهر قرآن غیر خمس قنائم، در غیر وجوب خمس در قنائم نیام، یا این طور معنا میکنیم، یا میگیم لیس الا فی لیس خمس الا فی القنائم، بگیم مراد از قنائم مطلق الفائده است، اون وقت یکیش قنائم جنگی است. عرض کنم که خب این مطلب اول که امام فرمود، اول چیزی که متعلق هفت چیزه، اولیش ما یقتنم، ما یقتنم و قهرن بل سرقتن و قیلتن. حالا در همین مسئله که واجب است خمس در قنائم که امام مطرح می‌فرمایند، فروعی ذکر شده، ریزکاری هایی است که امام مطرح کردن، یکی یک باید نار روش بحث بکنیم. یکی از اونها که امام مطرح می‌کنند این است که بعد خمس القنا ما یقتنم و قهرن، قهرن یعنی با قهر و غلبه بگیرد. اگر یک کسی مال یک کافر حلبی را بره بدزده، از تو خونش بدزده، بگه خب کار کافر حلبی است، مالش جایزه بر مسلمان، بره سرقت کنه، یا فرض می‌فرمایید که با حیله یک کلای سرش می‌ذارد، با کلا برداری یک قسمت مالش رو می‌بره، یا میره توی دادگاه ادعای باطل میگه آه ایشون چقدر مبلغ از من قرض گرفته نمیده، دو تا شاهدم میبره شهادت میدن که بعد ما قبول داریم، شهادت میدیم که این بدهکاره، دادگاه هم دعوای باطل، دادگاه هم به نظرش میاد درسته، حکم میده، با حکم دادگاه بدون این که حق داشته باشن از یک کافر پول میگیره. آیا اینم خمس داره؟ اینم غنیمته؟ غنیمت عرض کنم که از بردن مال کافر. امام فرمود که ما یقتنم و قهرن، با قهر و غلبه. این یه مسئله که باید بحث کنیم، آیا شرطش مقاتله است؟ یه میدان جنگ و جنگ کنند و در جنگ غلبه پیدا کنند اموالشون رو بگیرن، یا نه جنگی نیست، میره مال یک کافر حربی رو میدوزه، با حیله میبره، پول بهش قرض میده، ربا ازش میگیره، یه دعوای باطلی درست میکنن، آیا اینا خمس داره یا نه فقط در اونجاییست که با قهر و غلبه باشن. این یه بحثه، انشاءالله فردا بحث کنیم. و سلام با